دارن شما رو گول میزنن. برگردین از این راه. الان من با وضعیت این دختر چه کنم؟ هر روز چشماشو که باز میکنه دوست داره از روی این تخت بیاد پایین، ولی خب نمیتونه. این کلاس های عرفان حلقه هیچی نیست، هیچی نیست جز شیطان پرستی. و من از همه مردم میخوام که گولی اینا رو نخورن، اینهایی که دختر من رو به این وضع انداختن. طاهری خودی شیطانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، در مجموعه برنامه نجات از حلقه با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. در این قسمت هم با حضور جناب حاج آقای شمشیری و جناب آقای اللهیاری مباحثی رو در باب نقد و بررسی عرفان حلقه پی خواهیم گرفت. در برنامه گذشته در رابطه با اتصال با شعور کیهانی به عنوان عامل رسیدن به کمال و درمان بیماری ها کمی صحبت کردیم و گفتیم که در عرفان حلقه دو نوع از اتصالات مطرح میشه: اتصال فردی که یک نفر در اثر اشتیاق زاید الوصف خودش برای رسیدن به پاسخهای در واقع سوالاتش حرکت میکنه و به نتیجه میرسه، و اتصال جمعی که به واسطه مسترهای عرفان حلقه، مربیان عرفان حلقه برقرار میشه. در این قسمت باز ما میخواییم از دوستان که بحث رو ادامه بدن، و اگر لطف بفرمایید آقای شمشیری شما یه مقدمه ای رو برای بحث بفرمایید و بعد ببینیم تجربیات آقای اللهیاری در این مدتی که با عرفان حلقه بودن چیست.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما استاد بزرگوارم، برادر عزیزم آقای اللهیاری و بینندگان محترم شبکه ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. اگر اجازه بفرمایید میخوام از مذهب اشتراکی شروع کنم در عرفان حلقه. ببینید، در عرفان حلقه یک پلورالیسم شدیدی وجود داره و بلکه بالاتر از اون و مهمتر از اون این هستش که آقای طاهری ارائه دهنده یک دین جدیدی هستن. حالا خود ایشون تحت عنوان مذهب اشتراکی ازش یاد میکنن. وقتی اساسنامه فرقه حلقه یا صفحات ابتدایی کتابهای اینها رو، مخصوصا انسان از منظر دیگر رو ورق میزنیم، به یک اصل برخورد میکنیم. اون اصل این هستش که عرفان حلقه یک جریان انسان شموله و در این جریان دین و نژاد و ملیت و اینها اصلا مهم نیست و هدف این هستش که افراد وصل بشن به همین شبکه شعور کیهانی و سیر و سلوکشون از طریق اتصال باشه. بعد اشاره میکنه ایشون دین، اعتقاد و مذهب اصلا نقشی نداره در دریافت ماورایی، در رسیدن شما به کمال، در صراط مستقیم قرار گرفتن شما. در صورتی که خب واضحه طبق نصوص وحیانی خداوند متعال دو نوع هدایت برای بشر قرار داده، یا هدایت تکوینی یا هدایت تشریعی. اینها کلا هدایت تشریعی رو کنار میزنن. مگر میشود بدون اینکه پیامبرانی باشن و بدون اینکه کتب آسمانی باشن فرد خدا رو بتونه بشناسه به واسطه صرفا هدایت تکوینی؟ این امکان پذیر نیست. اما آیه طاهری میگه که اینها نیاز نیستن و بلکه اصلا تأثیری ندارن در دریافت آگاهی و رسیدن به کمال. یعنی دین اصلا تأثیری نداره. نهایت امر اینه که ایشون در جزوه ترم سومشون در دوره سوم اشاره میکنن به چیزی به نام مذهب اشتراکی. در مذهب اشتراکی دین اصلا نیاز نیست و دینی که آقای طاهری تعریف میکند این استش که همه جمع شن انسانهای بدون دین و حالا با ادیان مختلف، مجموع انسانها، همه انسانها، و اونها بر سر چیزی به نام شبکه شعور کیهانی و اتصال اون به توافق برسن، او رو محور قرار بدن. دیگه زیربناها این میشود، روبنا هم که به قول ایشون یک ادبیات مارکسیستی است مهم نیست،
هرچی بود دیگه.
بله، خب از ره گذره اینه که نماز زیر سوال میره و همه چیز زیر سوال میره. حالا نماز یک گوشه ای از دین هستش، یک بعد و قسمتی از دینه. اصل دین رو ایشون کنار میزنن. یعنی ایشون قائل هستن همه میتونن دور هم جمع شن، زیربنا چه بشود؟ اتصال به شبکه شعور کیهانی که دین درش مهم نیست. روبناها هم اصلا نیازی نیست، بایستی بر سر شبکه شعور کیهانی به توافق برسیم. راهش هم اینه از وحدت به کثرت در بیاییم البته نه وحدت و کثرتی که در عرفان اسلامی مطرحه. ایشون حالا میشه در مورد اینم یه تحقیق وسیع انجام داد، واژه های بسیار رو دگرگون کردن، مثل همین رحمت عام و خاص الهی، مثل موحد و منافق، مثل همین ارتباط و اتصال با خدا.
یعنی یه نوع تحریف معنایی رو وارد
دقیقاً
دین و فرهنگ دینی کردن،
عشر و نشر و حسابرسی، تماماً اینها رو تسلیم، تماماً اینها رو با یک مغالطه اشتراک لفظ توهی کرده، از درون یه نوع تخریب دینی بسیار وحشتناک انجام داده که برای افراد عادی هم قابل درک نیست. یعنی وقتی اونها میگن که خب حالا ما تسلیم شدیم، اسلام هم از تسلیم صحبت میکنه، نمیدونن که متعلق این تسلیم کجا و متعلق اون تسلیم
یعنی
کجا.
مخاطبی که مواجه میشه با یه ادبیات دینی آشنا و دوست داشتنی مواجه میشه، ولی حالا در پس این مفاهیم و واژه ها چه معنایی داره عرضه میشه، چه آموزه‌هایی داره منتقل میشه، دیگه
بله.
آروم آروم میفهمه
در واقع
کلایی در واقع سرش
تفاوت از زمین تا آسمان وجود داره. پس اینها قائل به مذهب اشتراکی هستن، از یک روبنا و زیربنای صحبت میکنن، دین در عرفان حلقه کنار میره. بارها و بارها، این یک اشتباه آقای طاهری نیستش، بارها و بارها ایشون بیش از 5-6 مورد فقط در کتاب انسان از منظر دیگر به این اصل اشاره کردن که چیزی اصلا به نام دین نیاز نیست و بلکه هیچ تأثیری هم در دریافتای شما نخواهد داشت.
خیلی متشکرم جناب آقای اللهیاری. شما ضمن سلام علیکی که با بینندگان دارید، لطفا به این پرسش هم پاسخ بدید که واقعا در اون دوره‌ای که تجربه داشتید میکردید عرفان حلقه را، این فضای بیقیدی و بیمبالاتی نسبت به مسائل دینی و باورهای دینی وجود داشت یا نه؟
به نام خدا، ضمن عرض سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، خدمت شما باید عرض کنم که در رابطه با، حالا من دوست دارم که در رابطه با نماز خدمت شما عرض بکنم، یک تئوری جالبی ایشون در عرض تأثیر برانگیز هم هست که میگه که تئوری ترمز دستی نماز، میگه شما میایین متصل میشید از طریق من به هوشمندی یا شبکه شعور کیهانی و نمازهای شما، که این نمازها نماز اصیل نیست، یعنی فاقد کیفیته، این نمازهای شما چون کیفیت نداره، عاشقانه نیست، این هوشمندی که حالا به ادعایشون جبرائیل یا هم روح القدس هست، میاد این رو ترمز دستیش، حالا به اصطلاحشون میاد میکشه، حالا که حالا زمان هم مشخص نمی کنن که حالا این ترمز دستی که پایین میاد، بله
آزاد میشه.
مشخص نیست، بله، میگه حالا دیگه اون بستگی داره به اون موجوداتی که شما جذب کردید. و میبینیم که متاسفانه کسایی هستن که شاید من حداقل 10-11 نفر آقا خودم میشناسم که اینا در صد مستر هستن و انا 7-8 سال نماز نمیخونن و ناراحت هم نیستن.
یعنی این ترمز دستی نماز که کشیده شد تا کیفیت نماز بیاد و نماز با کیفیت خونده بشه، بعد از 7-8 سال و این طرف الان خودش شده مستر، داره بقیه رو هم وصل میکنه،
بله،
ولی هنوز نماز نمیتونه بخونه.
اصلا من خودم سوال کردم از یکی از مسترام، گفتم خب الان شما نماز میخونید؟ میگفت نه، من تو چیزی داری هدایت میکنی؟ میگفت نه، من به قول استاد دارم یه کلیدو میزنم برای شما، حالا من خودم آلوده باشم، میدونم آلودگی دارم. گفتم یعنی واقعا مثلا تو حالا به زبون خودت موجودات داری؟ گفت نه، من هنوز پر از موجودات غیر ارگانیک هستم، حالا موجود غیر ارگانیک همشو استاد فرمودن جن و روح منظورشون ارواح،
بله، در برنامه قبل فرمودن که موجودات غیر ارگانیک یعنی جن ها یا ارواح سرگردان، روح کسانی،
بله،
که مردن ممکنه بیان در ما، و البته شون میگه قطعا در ما اومده و حلول کرده و همه از این جهت دچار مشکلاتی،
بله،
هستن.
بله، اینا فقط همون آقای طاهری رو پاک میدونن از این قضیه، خودشون میگن ما هستیم، چون ما اصلا کاری نیستیم، ما یه کلیدی رو میایم میزنیم برای شما. حالا خب بازم نم سوال چجوری میشه به ها اگه صلاحیتی طرف داشته باشه،
یعنی این اتصالی که مستر برقرار میکنه با شبکه شعور کیهانی و بین یه فرد، مثل زدن یک کلید میمونه.
بله اصلا
خود ممکنه خودش اصلا به کمال هم نرسید، بله. به انجام نرسید.
خود اعضای عرفان حلقه میدونن که خب من به حال با اینها بودم، هست ادبیات خودشونه، میگن ما میام اون کلید رو آن میکنیم
که این طرف وصل بشه بشه.
بله ما میام روشنش میکنیم،
خودش هم نمیتونه این کارو بکنه، بعد یکی دیگه
بعد بله این چون آقای البته آقای طاهری به تفویض کرده، یعنی
اجازه اذنش رو داده.
آره اذنش از طرف آقای طاهری بوده. یعنی ایشون صلاحیت داشت، یعنی در واقع اینا دارن از اون وام میگیرن، از
به تبع صلاحیت و کمالات ذاتیه آقای طاهری
دارن این کار رو انجام میدن.
مسترام اجازه پیدا کردن، بله. توان رو پیدا کردن که بقیه رو کلید بزن وصل کنن.
بله.
آخه یه سوال برای من پیش میاد، این مسترها که فقط کلید نمیزنن، میان 8 ترم آموزشی برگزار میکنن، هر ترم 6 جلسه و کلی حرف میزنن 2-3 ساعت، یعنی دارن آموزش معرفت میدن، آموزش عشق الهی میدن، کمال میدن، نمیدونم از اینجور داستان ها برای مردم تعریف میکنن. یعنی صرف یک کلید نیست، داره انتقال معرفت به قول خودشون صورت میگیره.
بر خود این جزء سوالایی که خدمتتون در برنامه قبلی عرض کردم، واقعا از همون دوره اول سوالهایی که همجور پیش میاد ولی خب بی جواب میمونه.
بله
یعنی سوالم میکنیم واقعا میگن شما تو دو تا چهار تا هستی، نه من قفل ذهنی داری یا سوپر دانایی، میان
تو پله عقلی، هنوز
پله عقلی اصلا پله عشق اینا سوال میکنن، یا مثلا حالا مرتبط نکنه نفوذی هستی، سپاهی هستی، این چیزا میگیم نه بابا سوال داریم، حالا این چرا اینطور، به هر حال نمیتونیم هر کی سوال کنه حتما باید پاسدار بشه سوال بکنه، همین چیزی که نیست، هر کسی چرا ایشون تو خارج از کشورم بذارد یا خارجی هم سوال بکنه، خب به هر حال مگه میشه تو بعد داری به قول شما یه مسئله رو بعد خود فهمیده باشی میخوای انتقال بدی، چه خودت نمیدونی مثلا معرفتی، مثلا حالا در رابطه با تومز دستی نماز، حالا ایشون ادعاش اینه، میگه حالا جالبه، میگه هوشمندی، حالا تو که میگن جبرائیل یا روح القدس یا روح الامین، حالا آقای تاریم منجور و میگه حالا هر اسمی میخواییم بذارید، ما اونو هوشمندی شبکه شوره کیهانی حالا قرار دادیم اسمشو، بله، میگه این میاد به صلاح دید خودش میاد ترمز دستی نماز شما رو میکشه، یعنی نماز قطع میشه.
پس در واقع بحث اینا اینه که شما نماز رو ترک نمیکنی، اون هوشمندی الهی دیگه اجازه نمیده شما نماز بخونی.
اصلا مشکل همینجاست. ببین الان ما کسایی هستن که به هر حال شاید حالا اون کسی که دین قبلا نداشت، خب حالا مسئله جداست، یه سری کسایی که مذهبی بودن حالا از بصیرت لازم برخوردار نبودن، اینا میان فریب میخورن. ببین آقای طاهری نمیاد حالا در یعنی عرفان حلقه نمیاد بگه نماز نه، نماز نخونید، نماز چیه، مذهب چیه، دینو بذارید کنار، اینو نمیگه. اتفاقا میاد چهره اصلاح طلب به خودش میگه، میگه من میخوام بیام شما رو، نماز شما رو بهبود
کیفیت کنم،
بله من میام میخوام کیفیت بهش بدم. ببین اینجوری میگه، علی میرید با اعضای حلقه صحبت میکنید، برای همین زیر باره میرن، میگن کجا سکوت نماز نداریم، در حالی که نماز نمیخونن. وقتی من نماز نمیخونم این نماز ندارم، خب من یک سال، دو سال، سه سال، ده سال وقتی نماز نمیخونم این ندارم دیگه، ولی خب میگه نگفت که. خب حالا اینجاست، اینجا یه مقدار میگم که واقعا آدم انگار هر کسی به نظر، حالا این نظر شخصی خودمه، در حد خودش وظیفش بیاد تو میدون اینه که میان واقعا یک فرق منافقان است. حالا میگن، حالا به قول میگن با پنبه سر میبره طرف، میاد میگه من میخوام نماز شما رو یه نماز اصیل کنم، یه نماز با کیفیت بکنم، نماز واقعی، نماز حالا به تعبیر دینی من دیدم اونجا مثلا بعضی میگن منظورش حضور قلبه، مثلا میخواد ما رو به حضور قلب برسونه.
این برداشت شاگردای ایشون بود،
شاگردای ایشون که حالا شاگردی که حالا بله حالا اون مذهبیایی که حالا شاید مثلا خود من که حالا از بصیرت لازم بر خدا نبودن، بعد اومدن اساتیدی مثل شما اومدن یا منتقدان اومدن، و حالا ما یه سری شاید حالا اینجا مشکل از اون حالا همش هم نندازیم گردن آقای تاریش، از منم باشه که منم باید بیام یه مطالعاتی داشته باشم، اینجاست که من باید میامدم میدیدم دینم چیه، یه شناختی پیدا میکردم. یعنی ایشون اومده از ناآگاهی مردم، حالا اون بحث درمان و ایناش که جذابیت ایجاد کرده بماند، از ناآگاهی مردم داره سوء استفاده میکنه، یه عوام و ناس داره گول میزنه، واقعا طرف شاید حالا نمیتونیم بگیم همشونم، حالا من خودم یه حالا اگه اجازه بفهمم یه تقسیم بندی کردم، تقسیم بندی خودم میگم اینا به دو دسته تقسیم میشن، یکی فرصت طلبان که اینا خود از اول دنبال مستر شدن و مراد شدن و دنبال قدرت و شهرت و پولن، حالا اونا جدا. یه سری دست دوم که حالا اکثریت همین هستن، فریب خوردگانن، که باز اینا بازم من بازم دو قسمش میکنم. یک قسمشون برای صرفا درمان میان، یه دشن واقعا فکر میکنن تو این رابیان میرسن به اون کمالی که آقای طاهری داری میگه، میاد استفاده میکنه از ناآگاهی مردم، میاد میگه حالا هوشمندی یعنی جبرائیل میاد تومزدستی نماز شما رو میکشه. من خودم از ایشون سوال کردم، ببینه این
از آقای طاهری سوال
از آقای طاهری بله خودم، چون آخر کلاس یه زمانی میذاش که میامدن سوالشون
ارتباط نزدیک با چه
بله. حتی خب زیاد علاقه من نبود حالا مسائل مذهبی بکنیم، معمولا من میدم در مورد بیماری هایی که میخواست مثلا میگم من حالا مثلا مطلقه بود، مثلا متارکه کرده بود، داشت در شرف چیز بودی که مثلا اعتیاد داشت، همجه سواز بود، مسئله مشکل داشت،
سوال شخصی میکنم
بودن. حالا یه تعدادی بودن که حالا میامدن، حالا جالب کلاس عرفان بود ولی من دیدم بیشتر مسئله جسمانی این چیزا داره مطرح میشه. مثلا من سوال کردم، حالا شاید کسای دیگه هم سوال کرده، گفتم واقعا خب به حال ما حضرت جبرئیل میگیم قرآن رو از طریق ایشون نازل شده به حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله اومده، گفتم این میاد ما رو بی نماز میکنه؟
جبرئیلی که خودش پیام آور نماز بوده برای پیامبر چطور حالا شده عامل بی نمازی ما؟
گفتم الان کسایی هستن که چند ساله نمیخونه. بعد جوابشون جالب بود، گفتش که آخه نماز بی کیفیت به چه درد میخوره؟ شما مثلا چند سال هم گفتم آخه مگه عذر میخوام، ما میتونیم مثلا سطح تعیین کنیم. حالا من اینو خودم یه دفعه گفتم کاش که اون روز به عقلم میرسید با آقای طاهری میگفتم، بعدا گفتم آقای طاهری کیفیت سنج داره؟ حالا مثلا مشخص میکنه که این چقدر نمازش کیفیت داره؟ حالا شاید مثلا من تو نماز یه جا حواسم پرچه، یه جا حالا من با همه گناهام یه حالتی حالا با آدم دست میده، خب حالا نمیشه بگیم همش مثلا این بی کیفیته. بعد جالبه میگه همه چون آلودن، چون همه آلودگی دارن و همه موجودات غیر ارگانیک جذب کردن، اینها
نمازشون بی کیفیت،
اینا نماز بی کیفیته.
یعنی در مورد همه مسلمانای نمازشون حکم صادر میکنه، قضاوت میکنه و بعد میگه بیاین حالا من خوبتون کنم.
حتی من یادم یه آقایی سوال کرد اونجا، گفت الان ما اعتقاد داریم امام زمان زنده هستن، بله. شما وقتی میگید همه که باز مثلا ایشون پاسوردش چون حرفو زده بود، الان چون میگه ما همه ظالم هستیم، همه ما ظالم هستیم، مثلا این یعنی این راهی بوده که مثلا الان من امروز پیدا کردم، چرا مثلا زودتر از من کسی نبود بیاد به اشتیاق برسه و مثلا این به این معرفت برسه.
خیلی متشکرم آقای اللهیاری.
جناب
آقای شمشیری، من حالا هم از صحبت آقای اللهیاری برمی اومد، هم من قبلا با کسانی که رفته بودن تو این ماجرا اینا صحبت کردم، به نظرم میاد هم فایلای صوتی آقای طاهری رو گوش کردم درباره نماز و ترمز دستی اینا که ایشون صحبت میکنه، به نظرم میاد که داره ایشون یه تلقینی میکنه، یعنی هی میگه خب بله این نمازا که بیکیفیته و ما حال نداریم و خسته ایم و کسلیم و اینو که دیگه نمیشه خوند و ترمز دستیش کشیده میشه و هوشمندی نمیذاره دیگه شما اینا ادامه بدید. و به طور طبیعی کسی که این حرفا رو یه بار دو بار دو سه جلسه میشنوه، بعد همین سنگینی که ممکنه سراغ ما هم بیاد برای نماز، همین بیحالی، همین تعلل و تأخیر انداختن ها، طرف میگه که پس حتما ترمز دستی من که فعلا نخونم، یعنی اینا حمله بر ترمز دستی میکنه و رها میکنه و میندازه تقصیر جبرئیل، یعنی گناه این سستی خودش و اون اغواگری که روش صورت گرفته با این تلقین ها، اینو میندازه گردن هوشمندی الهی یا جبرئیل یا هر اسم دیگه ای و خودش راحت میکنه، میگه خب دیگه حالا پس منم دیگه زیاد به فکرش نباشم، هیچ عزمی هم برای اینکه این نمازمو خودم بخوام اصلاح کنم، نه یکی دیگه بیاد نماز منو اصلاح بکنه. این به نظر میاد همچین فضای تلقینی وجود داره. حالا تو این چند دقیقه آخر شما در مورد نماز یا مبحث دیگه ای در تکمیل
میکنم. بله حق با شماست. طاهری در واقع یک فرد جبرگراست، آنچنانی که شیطان رو جبری میدونه و میگه که او مجبور بود که این کار رو انجام بده، او فرمان بردار بود، او رحمت خداست، نبایستی نسبت به شیطان دشمنی داشت،
خلاف امر الهی کاری نمیتونست بکنه،
دقیقاً بایستی با شیطان آشتی داشت. در مورد شیطان یک اینجور دیدگاهی رو داره، در مورد حضرت جبرائیل علیه السلام هم ایشون میفهمه که او ترمز دستی رو میکشه، در صورتی که خب خیلی واضحه پس اختیار انسان کجا میره و کجای نصوص دینی آیا اشاره شده است که حضرت جبرائیل علیه السلام بایستی بیاد ترمز دستی نماز رو بکشه، اون هم نمازی که در سوره مبارکه نسائی 103 میفرماید ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز یک نوشته واجب، یک حکم ثابت و معین هستش. اگر ما ریشه یابی کنیم میبینیم در تمام جریانات و فراورده های ضد اهل بیتی بحث اسقاط تکلیف وجود داره، اما اینو ابتدایی امن نمیگن. طاهری هم در ترم 2 یا ترم 8 به این اشاره میکنه، یعنی در واقع اونها میان ورود پیدا میکنن، بعد فرد وقتی به استاد ایمان آورد یک مقبولیت و مشروعیت پیدا کرد، خب استاد هم آنچنانی که برای مستظر است یکی از فاکتورهای اصلی در زندگی هر کسی هستش که روی شخصیت او تأثیر میگذاره. ایشون میاد این اسقاط تکلیف رو در قالب یک گزاره بیان میکنه. اون گزاره چی هستش؟ کشیدن ترمز دستی نماز. یعنی اون روشی که در تمام فراورده های غیر اهل بیتی بوده در عرفان حلقه هم وجود داره که تکالیف ساقط بشن، ذکر رو ساقط میکنه، نماز رو ساقط میکنه، دین رو ساقط میکنه، تماما همه چیز رو ساقط میکنه ایشون. در صورتی که ما در آموزه‌های دینی و حتی در فقه بحث شده است دیگه که شما در هیچ حالی نمیتونی نماز رو ترک کنی، مگر در کتب فقهی بیان نشده، در همین رساله‌های عملیه مگر بیان نشده کسی اگر بیمار است تو بسترش نمازش رو بخونه، با اشاره نمازش رو بخونه. قرآن هم که اینجا داره میفرماد یا اهل بیت ما، میبینیم امام علی علیه السلام در محراب به شهادت میرسه، آیا اونها به کمال نرسیده بودن که اسقاط تکلیف و کشیدن ترمز دستی نماز مطرح بشه؟ این یه دیدگاه انحرافی است و ریشه اینم برمیگرده به اینکه طاهری با دین سر ستیز و سر تضاد داره و در واقع میخواد تمام محدودیت ها رو برداره. عرفان حلقه حتی تلاش و کوشش هم نمیخواد،
یکی دیگه میاد شما رو وصل میکنه.
دقیقاً، شما حتی نیاز نیست تلاش و کوشش کنید، نیاز نیست که تفکر و استدلال کنید، نیاز نیست خودسازی بکنید. وقتی که وصل شدید به شبکه شورکیهانی یا درمان میشید، تبعات داره. تبعاتش مثلا یکیش اینه که شما تزکیه میشید، یعنی بعد وصل شید به این شبکه بعد دیگه اون همه کارا رو انجام میده، شما نیازی نیست اصلا زحمت بکشید. از این بابت هم حالا بحث نماز در مفصل تر از این هستش، ولی ایشون قائل به یک اسقاط تکلیفی است در تحت این گزاره ترمز دستی رو میکشه که واقعا با نصوص دینی یک تضاد عمیق داره. بعد
خیلی متشکرم، لطف کردید، از توضیحاتتون سپاسگزارم. قسمتی دیگر از برنامه نجات از حلقه به پایان رسید. در این قسمت درباره بی قیدی و بی شرطی نسبت به دین در عرفان حلقه صحبت کردیم که هیچ شرطیتی نداره دین، چه اسلام چه هر دین دیگه ای فرقی نمی کنه. و در واقع مروجان عرفان حلقه احساس میکنن یک عرفان فرادینی رو دارن ارائه میدن که حتی از دینداری و بیدینی هم فراتره، هم بیدینا هم دینداران، حالا هر دینی که دارن میتونن بیان و بدون اینکه تغییری در باورها و افکارشون به وجود بیاد به این دین گرایش پیدا بکنن. به تبع باورها برنامه های عملی دین هم زیر سوال میره که در این قسمت بیشتر ما از در واقع تجربه های اللهیاری استفاده کردیم در باب نماز، که به قول معروف ترمز دستی نماز کشیده میشه در عرفان حلقه و افراد دیگه این رو کنار میگذارن. سالها ممکنه این موضوع طول بکشه، به طوری که حتی کسی که خودش مستر عرفان حلقه شده و داره آموزش میده هم بعد از سالها که این کار رو داره انجام میده و من استاد عرفان شناخته میشه، ممکنه هنوز ترمز دستیش نخوابیده که بتونه نماز با کیفیت به قول خودشون رو شروع بکنه. و همچنین در مورد همه اینا قضاوت میکنن، حکم میکنن که نمازها بی کیفیته و بعد این ترمز دستی کشیده بشه. قطعا این بحث خیلی بیش از این ادامه خواهد داشت و ما خواهش میکنیم از دوستان بزرگوار که در برنامه‌های بعدم خدمتشون باشیم و بتونیم بحث رو پیش ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی